اذان میکنیم. ضمناً به آگاهیتون میرسونم که هنگام اذان مغرب و فوق تهران امروز ساعت 17:54 خواهد بود. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این بخش با عنوان مجموعه داران باشید.
سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. اشیا تاریخ را روایت می‌کند. تاریخ به روایت مجموعه داران در سی مجموعه.
به نام خدا و سلام، اینجا سی مجموعه رادیو فرهنگ است. مجموعه داری عشق به تاریخ است. اگر به رویاهای کودکیمان برگردیم، خیلی از ما عاشق جمع کردن اشیایی بودیم که در آن زمان برای ما عزیز و ارزشمند بوده. یکی کارت پستال جمع می کرد، یکی مدادهای جوراجور و پاکون و خودکارهای رنگارنگ. اما با پا گذاشتن به دوران بزرگسالی، رفته رفته انگار رویاهای کودکی رنگ می‌بازد و چنان درگیر روزمره می‌شویم که حتی دیگر یادگارهای دوران کودکیمان را نگه نمی‌داریم. اما اینها شامل همه افراد نمی‌شود و ما سی مجموعه به سراغ این میراثداران فرهنگی می‌رویم و درباره زندگی و مجموعه‌داری آنها صحبت می‌کنیم.
اگر تا به حال به یکی از بازارهای فرش رفته باشید، حتماً از دیدن دنیایی از نقش و نگار و رنگ و زیبایی هیجان زده شده اید. دیدن آن همه هنر و زیبایی در یک قاب 2x3 یا 3x4 و یا هر شکل و ابعاد دیگری ممکن است هر کسی را تشویق به خریدن یک تخته از آن فرش‌های زیبا کند. حال یا برای استفاده یا جنبه زینتی آن. در هر حال هر چه که باشد، شکی نیست که فرش‌های ایرانی یکی از پرطرفدارترین فرش‌های جهان است و از شهرت و محبوبیت و معروفیت زیادی برخوردار است. شما تا به حال به موزه‌های فرش رفته اید؟ اصلاً به فرش و تاریخچه آن علاقه‌مند هستید؟
و اما مهمان این هفته سی مجموعه در خدمت آقای محمد کریم کاظمی قرائی هستیم. خب جناب قرائی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. تشکر میکنم از شما که زحمت کشیدید تشریف آوردید.
به نام خدا، خدمت شما جناب لطفی و تشکر از زحماتی که شما در راستای مجموعه داری و در خدمت مجموعه دارای ایران میکشید. امید خدا که منم به عنوان یکی از اعضای کوچک مجموعه داران بتونم در خدمت شما باشم و در خدمت اشاعه فرهنگ و چیزی که در حیطه تخصص خودم هست مفید باشم.
تشکر میکنم جناب قرائی. من میدونم که از فاصله دور تشریف آوردید، از استان خراسان رضوی تشریف آوردید. خیلی ممنونم که زحمت کشیدید همه را تشریف آوردید. ما دوست داریم سرگذشت خودتون رو از زبان خودتون بشنویم. کجا دنیا آمدید؟ چه تحصیلاتی داشتید؟ برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که من متولد تربت ایدری هستم. البته 6 سال اول.
چه سالی دنیا آمدید؟
1148. البته 6 سال اول عمرم و من در شهرستان روشخار که تقریبا 50 کیلومتری تربت ایدری هست زندگی کردم. اما دیگه تحصیلات ابتدایی، دوره راهنمایی و دوره دبیرستانم و در خود شهرستان تربت ایدریه گذروندم. تحصیلاتم هم که خوب، من رشته کارشناسی فیزیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان سال 67 وارد شدم و سال 71 فارغ التحصیل شدم و محبوب خداوند این شایستگی رو به من داد که وارد آموزش و پرورش کشور بشم. از سال 67 که من خب در حقیقت تحصیلاتم شروع شد تعهد به آموزش پرورش دادم، به همین خاطر این 4 سال تحصیلم هم جز به سابقه کارم محسوب شد. 71 اومدم در خود شهرستان تربت ایدری مشغول به کار شدم تا سال 90 در خود تربت ایدری من توی دبیرستان تدریس کردم و از سال 90 هم که به نام دلایل باز کاری اومدم مشهد و تا سال 97 که من بازنشسته شدم در دقیقا بهمن ماه سال 97 من بازنشسته شدم و الانم که خوب در خدمت شما هستم.
پس فرهنگی بازنشسته هستید، بسیار عالی.
بله، این جزء افتخارات من است.
سی مجموعه، مجموعه ای از فرهنگ و هنر ایران زمین.
جناب خرایی، من که مجموعه زیبای شما رو دیدم و دیدم که چقدر زحمت کشیدید و دوست داشتم شما رو دعوت کنم به رادیو فرهنگ و برای شنوندگان عزیز برای ما توضیح بدید. شما بفرمایید چه مجموعه رو جمع میکنید و انگیزه جمع آوری این مجموعه چی بود؟
من در حقیقت دست بافته های بلوش خراسان رو جمع میکنم که دامنه گستردگیش از سیستان شروع میشه تا شمال خراسان رضوی رو دربر میگه. خب انگیزه ای هم که باعث شد من وارد این حیطه بشم در حقیقت پدر بزرگی داشتم که ایشون به صورت آماتور این دستبافته ها رو جمع میکرد و خیلی نسبت به این دستبافته ها عشق میورزید و من در حقیقت این عشق رو از مرحوم پدر بزرگم به ارث بردم و همزمان با ورود به عرصه آموزش در سال 71 به صورت هدفمند شروع کردم به جمع‌آوری دستبافته های بلوچ و دقیقا متمرکز شدم روی نقشه های زادداری که حداقل قدمت بافت 200 ساله رو داشتن و خیلی از این دستبافته ها به دلایلی کم کم در حال منسوخ شدن. خیلی از این دستبافته ها در روستاهایی بافته می شدن که الان متاسفانه این روستاها دیگه وجود خارجی ندارن و خوب خداوند این توفیق رو به من داد که در عرض این 30 سال همزمان با تلاشی که در ورطه آموزش کشور داشتم خب به اون علاقه شخصی خودم هم بپردازم و در نهایت به تمام این دستبافت ها دست پیدا کنم.
پس این دستبافت ها عمدتاً به عنوان قالی یا گلیم و اینها منظورتون هست؟
دقیقا اینها در ابعاد قالیچه هست و شامل مثلا تمام قالیچه یا اینکه مخلوط گلیم و قالیچه یا گلیم تنها.
گلیم تنها، بله. چون که فرمودید این دستبافت های بلوچی هست که مردمانی که ساکن در خراسان جنوبی و خراسان شمالی هستن، یعنی در واقع در بلوچستان ساخته نشدن بلکه مردمانی که این بافت رو در این استانها در واقع تولید میکردن.
خب اگه من بخوام اطلاعاتی هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز بدم، باید خدمتون بگم که چیز حدود 150 تا 200 سال قبل عده‌ای از طوایف بلوچ و سیستانی به دلایلی، حالا این دلایل میتونه دلایل جغرافیایی یا دلایل سیاسی باشه، اینا مهاجرت کردن به ارزهای شمالی تر، یعنی خراسان جنوبی و خراسان شمالی امروز، حالا در قدیم که خراسان بزرگ بود. بعد اینها به همراه خودشون انگار کنید که صنعتی رو وارد کردن که در تقابل با عشایر موجود در خراسان رضوی، خراسان بزرگ اون زمان، در نهایت برایندش اینی هست که من الان جمع‌آوری کردم، یعنی که ما اصطلاحا در بازار بهش میگیم که دست بافته های بلوچ خراسان. ولی تمام اینها منشأش در حقیقت میتونیم بدون تردید بگیم که از سیستان و بلوچستان هست که حالا وارد خراسان بزرگ شدن ارتقا پیدا کردند.
این دستبافت ها آیا مشخصات خاصی هم دارن؟ یعنی در واقع
تقسیم بندی کردید یا نوع بافتاش رو متمایز کردید؟ توضیح میشه به ما بدید که
باز من اگه بخوام اطلاعات مفیدی بدم که بالاخره اطلاعات عمومی شنوندگان ما هم بالا بره، نگاه کنید مشخصه بارز قالیچه بلوچ خراسان اینه که اولا اینها جفت بافن، یعنی شما هر نمونه در حقیقت از دو تا تشکیل شده، یعنی یک بافنده تک بافی نکرده، از همون قدیم تا همین اواخر این اتفاق افتاده که دو تا بافته، دلایل داره. دیگه این که حاشیه این به حساب دست بافته ها از موی بز هست، شیرازش مشخصی. دیگه استفاده از طیف های تیره رنگ، یعنی قرمز تیره، خود مشکی، سرمه‌ای تیره، که ما اصطلاحا در بازار تجاری به این نوع دستبافته‌ها سیاهمال یا سیاهکار هم میگن.
در مورد نقش‌هاش
نقش‌ها نقش‌های هندسیست، نقش‌ها برگرفته از محیط پیرامون اطراف بافنده است.
مثل چی؟
مثل ستاره ها، مثل حیواناتی مثل آهو، مثل بز، مثل خروس، مثل مرغ.
بسیار. اون موی بز هم بیشتر برای محافظت از قالیچه، از آفات و موریانه و اینها بوده یا
دلیل ده. دو تا دلیل برای این ذکر کردن. یک دلیل این است که این شیرازه موی بز که البته متاسفانه الان اتفاق نمیفته، از کیس شدن و چروک شدن قالیچه جلوگیری میکنه. و دلیل دومی که وجود داره به خاطر این است که موی بز زبر است و چون در کناره قالیچه و در طول قالیچه این بافته میشه، از ورود مار به صحنه قالیچه جلوگیری میکنه، چون زیر شکم مار نرم هست، به محض که بخواد وارد صحنه قالیچه بشه اذیت میشه، برمیگرده.
بسیار عالی.
شما در حال شنیدن سی مجموعه در رادیو فرهنگ هستید.
خب جناب قرائی، من مجموعه شما رو دیدم، چقدر زیبا و متنوع هست. در واقع حدوداً چه تعداد قالیچه و در واقع گلیم رو در مجموعه شما گردآوری شده؟
من خدمتتون میگم، نگاه کنید ما وقتی صحبت از نقشه‌های بلوچ خراسان میکنیم، منظور و مد نظر ما نقشه‌های زاددار است. نقشه زاددار نقشه‌ای است که حداقل قدمت 200 ساله در بافت داشته باشه، که به مرور این انگار کن که ادامه داشته تا اخیراً به دست ما رسید. خب اگر که شما به حساب مطالعه کنید، ما چیز حدود 30 تا 32 نقشه زاددار در بلوچ و خراسان داریم که چه محققان داخلی و چه پژوهشگران خارجی به این رسیدن. به عنوان مثال مثلا نقشه یعقوب خانی، نقشه سنجولی، کلاه دراز و الاخر. خب در مجموعه من تمام این نقشه ها وجود داره به صورت مستند و همونطور که من شما خودتون هم اومدین مشاهده کردین، در حقیقت این اولین نمایشگاهی بود که در ایران و در سطح جهان من همزمان تمام نقشه های زاددار بلوچ رو در فرهنگستان هنر و به لطف محبت دوستان عزیزی مثل جناب حسین خانی، مثل جناب دکتر اسماعیلی، اینها رو بردم روی دیوار و محققین علاقمندان اینا آمدن از نزدیک تمام این نقشه ها رو دیدن و تفاوت بین نقشه ها رو انگار کنید که از نزدیک لمس کردن و واقعا این اتفاق مبارکی بود.
بسیار عالی جناب قرائی، به هر حال خیلی ممنونم. خودم لذت میبره این زحمات شما که کشیدید الان این مجموعه بسیار زیبا رو از نزدیک ببینه. به هر حال شما توی این امر خب طبیعتاً یکی از وظایف مجموعه داری پژوهش هم هست. آیا پژوهشی چیزی انجام شده، مکتوب کردید اینها رو یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که سرکار خانم فرشته دستباک که محبت کردن و موقعی که من این مجموعه رو توی مرداد ماه در تهران به نمایش گذاشته بودن، ایشون تشریف آوردن، بسیار بسیار استقبال کردن و خب ایشون یک محبتی فرمودند و به من این قول رو دادن که بیایم و از قالیچه بلوچ به صورت یک کتاب مستند، به صورت یک کاتالوگ، به صورت یک مرجع، یک تألیفی رو ما داشته باشیم که حمایت‌های به حساب مادی و معنویش رو ایشون انجام بدن و در خود فرهنگستان هنر انگار کن که ما این رو به چاپ برسونیم. خب استارت کار رو من زدم، یعنی من درخواست رو تو انگار کن که سازمان ملی فرش بردم، ایشون تصویب کردن، به معاونت مربوطم ارجاع دادن و انگار کنید که منتظر جذب بودجه هستیم. قطعا این کار رو من خواهم کرد، یعنی کتابی که هم برای علاقمندان، هم برای پژوهشگران و هم برای متخصصین انگار کنید که قالیچه بلوچ به عنوان یک مرجع مورد استفاده قرار بگیره.
همچنان در برنامه سی مجموعه هستیم در خدمت آقای محمد کریم قرائی، برنامه رو ادامه میدیم. خب جناب قرائی، شما این همه مدت سال در واقع بسیار زحمت کشیدید و هزینه کردید، آیا پشیمان نیستید این همه زحمت کشیدید؟ الان چه رویه دارید؟
جناب آقای لطفی، قطعا شما هم به این نتیجه رسیدید که مجموعه داری کار دل و کار عشق است و من فکر نکنم هیچ مجموعه داری از مسیری که رفته احساس پشیمونی و ندامت کنه، چون که به عشق و به دلش پرداخته. خب من خوشحالم که خداوند این توفیق رو بهم داده که هم در اون طول خدمت، هم در اون 30 سال عمرم رو در شاخه پرورش و آموزش نسل جوان مصرف کنم. از اون واقعا به هیچ عنوان من پشیمون نیستم و خیلی خوشحالم که بعد از انگار کنید که پایان 30 سال خدمتم وارد این عرصه فرهنگی شدم و خیلی دوست دارم که یک کاری انجام بدم که ماندگار در ذهن فرهنگی جامعه ایرانی باشه و قطعا از خداوند خواهم خواست که منو در این ورته کمک کنید.
غیر از خودتون زحمت کشید، چه کسانی به شما تو این راه در این مسیر کمک کردن به شما؟
خب قاعدتا من باید خدمتون بگم که این که میگن آقا پشت هر قضیه موفقی اشخاصی هم هستن که حمایت میکنن، این اتفاق واقعیتش افتاده دیگه. خب خانواده من قطعا جز کسانی بودن که منو در این راستا حمایت کردن. بله قطعا. این
اسم شریفشون هم بفرمایید.
من همسرم خانم مریم مدرس‌زاده که ایشون هم انگار کنید که فرهنگی هستن، ضمن این که فرهنگی هستن خب بسیار هم علاقمند هستن به این مقولای فرهنگی.
من هم واقعا از این فرصت استفاده میکنم از خانم مریم مدرس‌زاده تشکر بکنیم. ایشون هم همانند بسیاری از همسران گرامی مجموعه دارا واقعا نقش بسزایی دارن توی کردآوری آثار فرهنگی هنری تاریخی کشور عزیزمون. هر حال دیگه چه شخصی شما رو حمایت کردم؟
خب من همینجا جا داره که از مرحوم پدر بزرگم، مرحوم ابراهیم خان خضرایی که ایشون پدر بزرگ مادری من هستن،
روحشون شاد.
بله روح تمام رفتگان شاد. ایشون این شعله رو در وجود من ایشون روشن کردن و من همیشه مرهون محبت ایشون و یاد ایشون همیشه در ذهن من زنده خواهد موند.
بسیار عادی، انشالله که همیشه سالم باشید جناب قرائی. حالا در این مسیر مجموعه داری شما دارای تجربیات بسیار ارزنده هستید حتما. میخواستم ببینیم چه تجربه‌ای دارید برای مجموعه دارای دیگه تعریف کنید، ببینم چه تجربه‌ای دارید که منتقل کنید به مجموعه دارا.
خب من تنها چیزی میتونم به مجموعه دارا توصیه کنم این هست که اولا در یک رشته خاص کار کنن، چون اینقدر مجموعه داری گسترده است که اگه ما بخوایم در همه ورطه‌ها وارد بشیم قطعا ضعف خواهیم داشت و نقصان خواهیم داشت. بنابراین همون شاخه رو که انتخاب کردن در همون هم پژوهش کنن هم تحقیق کنن و اینو فراموش نکنن که هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم آقا ما در اون مجموعه داری به تکامل رسیدیم، چه از نظر علم چه از نظر منابعی که داریم، در حد امکان هم به علمشون بیفزاین و هم به دامنه مجموعهشون.
بسیار عالی. چه توصیه‌ای برای کسایی که فرش جمع میکنن دارید؟ اصلا روش‌های نگهداری یه فرش در کلکسیونم برای مجموعه دارو بفهمن چه مواردی رو باید دقت داشته باشن؟
خب نگاه کنید، من میخوام اطلاعاتی بدم که به درد شنوندگانمونم بخوره. بالاخره ما در ایران بزرگ کمتر خانواده‌ای رو میتونیم به صاحب سراغ بگیریم که در منزلش یک دست بافته وجود نداشته باشه. نگاه کنید، دست بافته ها با توجه به متریال پشم و نخی که درش استفاده شده، خب اینا آسیب پذیرن. اول از همه رطوبت دشمن انگار کنید که شماره یک دست بافته هاست. به هیچ عنوان روی قالی دست بافتشون گلدون نذارن. یعنی شما غیر ممکن است که رطوبت بالاخره به دلایلی زیر این گلدون نره و شما کافیه مثلا یک هفته دو هفته قفلت کنید و مطمئن باشید که قالی شما از اون نقطه آسیب خواهد خورد. خب اگر دستبافتهایی ما کم باشن، ما معمولا اینها رو در منزل استفاده میکنیم، بنابراین مرتب اینها جارو میشن، مرتب هوا میخورن، احتمال بیتخوردگی ندارن. ولی اگر شما دستبافتهی دارید که اینو در اتاقی جمع کردید، حتما باید هر ماه یک بار اینو پهن کنید، جارو کنید و اگر در مدت زمان بیشتری این از دید نظرتون دور هست، استفاده از نفتالین، استفاده از صابون عطری، استفاده از انگار کنید که تنباکو در لابلای قالیچه مانع از این خواهد شد که اون آفت معروف فرشا یعنی بید آسیب بزنه.
دیگه چه چیزی مثلا گرما خودش؟
گرما نگاه کنید، قاعدتا اگر شما دست بافتتون در معرض مستقیم نور خورشید باشه، به مرور این دورنگ خواهد شد. دست بافته های خودتون رو در داخل منزل، مثلا قالیای 6 متری یا 12 متری رو سال یه بار سر و ته کنید که به طور یک نواخ اینا پا بخورن. اینها به حساب عواملی است که میتونه عمر دست بافته شما رو طولانی کنه. و حواستون باشه اگر دست بافتهتون خیلی مستهلک بشه، دیگه این بازار فروش هم نخواهد داشت. یعنی حداقل 12 13 سال بعد شما با دست بافتهتون رو تعویض کنی و معمولا هم به قیمت خوبی از شما میخرن.
سی مجموعه، مجموعه ای از فرهنگ و هنر ایران زمین.
جناب قرایی، اصلا کلن فعالیت مجموعه داری شما چه تأثیری روی زندگی شما، روی افکار شما چه تأثیری گذاشت؟
من همینقدر بهتون میگم تک تک این نقشایی که من جمع کردم اینا تمام عشایر باف است. پشت هر کدوم از این قالی ها یک دختر یا یک زن بلوچ نشسته و با عشق اینها تار و پود اینها رو به هم گره زده. بنابراین سطح انرژی این قالیچه ها اونقدر بالا است که شما وقتی اینها رو در خونتون پهن میکنید، نه تنها خودتون به عنوان یک مجموعه دار این سطح انرژی رو احساس میکنید که هر کسی که میاد وارد منزل شما میشه این انرژی بهش منتقل میشه. و من همینقدر بگم، من مرحوم پدر بزرگم یک جمله معروف داشت، به من میگفت همیشه که پدر جان قالیچه خوب نور چشم انسان رو زیاد میکنه، چون تمام اینها رنگهای گیاهی هستن و انگار کنید که تنوع رنگی اینها باعث میشه که تیزی دید انسان رو ببره بالا. نه این که بگم من تو این انگار کنید که منتفع هستم، واقعا اینو من میخوام به تمام خانواده های ایرانی بگم که دریغ نکنید از منزلتون، این که یه دست بافته انگار کنید که اصیل ایرانی، حالا چی میخواد بافندش قشقایی باشه، چی میخواد یک ترکمن باشه، چی میخواد یک بلوش، اینو وارد منزلتون بکنید و مطمئن باشید که اون انرژیشو به شما منتقل خواهد کرد.
بسیار عالی جناب قرایی، توضیح بسیار خوبی دادید. من میخواستم یه سوال داشته باشم. شما انشالله که 120 سال عمر با عزت داشته باشید، فکر میکنید که در آینده این مجموعه شما رو چطوری ازش استفاده بشه، کجا قرار بگیرن، چه آرزویی دارید برای این مجموعه که جمع کردید؟
خب نگاه کنید، من مخالفم با آرزو کردن، من معتقدم با عمل کردن. یک مجموعه دار تا زمانی که زنده هست باید به این انگار کنید به این برسه و تو این مسیر قرار بگیره. خب بعد از خودش برای مجموعه چه اتفاقی میخواد بیفته؟
بسیار عالی، بسیار.
خب من این تصمیم گرفتم و مایل هستم که در یک منطقه محروم بیام و یک موزه، یعنی انگار کنید که اولین موزه دستبافته های بلوش رو در یک ناحیه محروم درست کنم، این دستبافته هامو اونجا منتقل کنم، ضمن این که باعث انگار کنید یک کارآفرینی بشم برای مردم یک منطقه، باعث بشم که اون منطقه رونق بدم و این دستبافته های من هم که انگار کنید که باقی بمونه. اینها متعلق به من نیست، اینها متعلق به فرهنگ و مرز و بومی است که من در اون زیست کردم.
بسیار عالی جناب قرایی. من یه سوال دیگه دارم، الان وضعیت دستبافت ها در بلوچستان چطوریه؟ الان چه وضعیتی داره؟ خیلی کوتاه بفرمایید برنامه ما.
من خیلی مختصر خدمت شما بگم که به دلایل زیاد این دستبافت ها رو به فراموشی و رو به افول هست و من باز امید دارم که اگر خداوند به من این توان رو بده، سعی کنم که گامی در زنده ماندن اینها انجام بدم.
خب جناب قرایی خیلی ممنونم که از راه دور تشریف آوردید به برنامه ما و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه.
خب منم ضمنی که از شما تشکر میکنم جناب آقای لطفی، به عنوان بدون تردید پدر مجموعه‌دارهای ایران، خب از مجموعه کاری رادیو فرهنگ هم که این بستر رو ایجاد کردن که خب عده‌ای از هموطنان ما در قالب مجموعه‌دار وارد بشن، یک سری تجربیات خودشون رو با مردم عزیزمون در کشور به اشتراک بگذارن و این گام کوچکی نیست.
تشکر میکنم از حضورتون در برنامه ما، خیلی ممنون و متشکرم. ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه آقای محمد کریم کاظمی قرائی، صدا بردار امید نجفزاده، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
همچنان از بخش عصرگاهی رادیو فرهنگ در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم. تلفن های رادیو فرهنگ 220-485 و 220-588-20. اما همکاران ما در تالار جشنواره فیلم فجر برج میلاد مستقر هستند و برنامه برداشت 40 رو به صورت زنده و مستقیم از برج میلاد تقدیم شما خواهند کرد. بشنوید.
نقد و تحلیل و کارشناسی و بررسی یک سال فعالیت اهالی سینما در 40مین جشنواره فیلم فجر.